أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ادله عقلیه حصر حاکمیت در ذات اقدس حق بیان شد. افزون بر ادله عقلی در متون شرعی ما نیز تأکید و تصریح بر حصر حاکمیت در ذات اقدس حق متعال شده، اگر چه با توجه به اون ادله عقلی برای تصدیق به این مطلب نیازی به متون شرعی نیست، ولی برای دفع شبهات افراد مشکک و شبه انداز و همچنین برای تأکید اون ادله عقلی، تعرض به ادله شرعیه باب مفیده. لذا ما به متون شرعی، چه از آیات کریمه قرآن چه از روایاتی که بعد متعرض خواهیم شد، مسئله حصر حاکمیت در ذات اقدس حق متعال رو که گفتیم جلوه توحید الهی است در عرصه عمل، توحید عملی خدا یعنی حصر حاکمیت خدای متعال در ذات او، حصر حاکمیت در ذات اقدس حق، این جلوه توحیده، اون توحیدی که در نظر و در اعتقاد و در قلب شکل میگیرد، اگر این توحید در حصر حاکمیت در خدا تجلی پیدا نکند، می شود توحید در نظری که فاقد از توحید عملی، فاقد توحید عملی است، خالی از توحید در عمل است. توحید همون گونه که در نظر باید باشد، در عمل هم باید باشه. انسان نه تنها در اعتقاد باید موحد باشه، در عمل هم باید موحد باشه. این توحید در عمل با حاکمیت خدا شکل میگیره و توحید عملی با توحید حاکمیت خدای متعال تحقق پیدا میکنه. برای توضیح و تأکید این مطلب به آیات روایات اشاره میکنه. در آیات کریمه قرآن فراوان بر مسئله توحید حاکمیت تأکید شده. شاید بیشترین آیات توحیدی آیاتی هستند که مربوط به توحید در حاکمیت یا توحید در عمل است. آیات کریمه قرآن که متعرض بحث توحید حاکمیت شده اند، حاکمیت رو در چند نوع از واژگان بیان کرده اند. واژگانی که در قرآن کریم با این واژگان به حاکمیت الهی اشاره شده و بر توحید حاکمیت در اونها تأکید شده، این واژگان 10 واژه رو ما مورد بحث قرار می دهیم. این 10 واژه نه به عنوان حصر است، بلکه به عنوان بیشترین واژگانی که در بحث حاکمیت الهی و حصر حاکمیت در ذات اقدس حق در قرآن کریم از آنها استفاده شد. این 10 واژه عبارتن از: 1. واژه مول، واژه حکم، حکم. واژه دوم واژه ملک. واژه سوم واژه تدبیر. واژه چهارم واژه ولایت. این که میگیم البته مصدر واژه رو میاریم، نه اینکه حالا خود این واژه، منظور یعنی واژه‌ای که از این ریشه برگرفته شده. واژه پنجم واژه امر، واژه ششم واژه اطاعت، واژه هفتم واژه اختیار، واژه هشتم واژه هیمنه، مهیمن، هیمنه با هی دو چشم، واژه نهم واژه عبادت، واژه دهم واژه اتباع. در قالب این واژگان دهگانه در قرآن کریم بر حصر حاکمیت در ذات اقدس حق تأکید شده. اما واژه حکم که واژه نخستین در قرآن کریم آیات فراوانی است که بر حصر حاکمیت در ذات اقدس حق تأکید شده با استفاده از واژه حکم. ما تعدادی از این آیات رو متعرض می شویم به عنوان نمونه، نه همه این آیات رو. یک: ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. حکم تنها و تنها از آن خداست، اوست که حق را بیان می کند. خود این قص در اینجا به معنی، حالا در زبان فعلی عربی قص یعنی بریدنه، قص یا قص یعنی برید چیزی رو، منتها این قص که به معنی بریدن به کار برده میشه در حقیقت اصل قص معنی روشن کردن و تمییز دادن چیزی از چیز دیگر است. یقص الحق یعنی اوست که حق را فیصله میدهد، تبیین میکند. لذا بعد میفرماید و هو خیر الفاصلین. در این آیه و در آیات دیگر اگر دوستان دقت کنند و تأمل کنند اشاره به همون براهینی که ما قبلا آوردیم شده. این در آیات کریمه قرآن حصر حاکمیت در ذات اقدس حق متعال با اشاره به برهان حصر حاکمیت شده. اگر به خاطر داشته باشید ما در براهین قبلی گفتیم که فیصله دادن که اساس حاکمیت، این جز برای ذات اقدس حق متعال قابل اثبات نیست. اوست که میتواند فیصله دهنده اختلاف بین حق و باطل باشه، اوست که میتواند در مقام عمل مرز باطل رو از مرز حق جدا کند. آیه دوم، این آیه اول که خونده شد سوره انعام آیه 57، آیه دوم در همون سوره انعام آیه 62 می فرماید الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین. در ضمن اشاره به این نکته هم مفید است که سوره انعام از سور توحیدی است، یعنی از سوری است که مبین توحید الهی است، بالاخص توحید در حاکمیت. از جمله سور قرآنی که محور مفاهیم اون رو توحید در حاکمیت قرار می دهد این سوره انعامه. قل غیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. آیاتی از این دست در سوره انعام فراوانه و به اعتقاد ما سور قرآنی، هر سوره از سور قرآنی یک محور مفاهیمی دارد که این محور مفاهیمی اون لولب اصلی مفاهیمی است که در اون سوره اون مفاهیم توضیح و تبیین شده اند. اگر کسی دقت کند در سور کریمه قرآن به این نظم تبیینی مفاهیمی در قرآن کریم دست خواهد یافت. اون محور مفهومی سوره انعام همین توحید حاکمیت الهی است که اصلا محور مفاهیم یا مجموعه مفاهیم این سوره عظیم الهی است. 3. ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. سوره یوسف آیه 40. در گذشته عرض شد، در آینده بیشتر توضیح داده خواهد شد که عبادت الهی در حقیقت به معنی حصر حاکمیت در خداست. معبودیت خدا به این تحقق پیدا می کند که حاکمیت رو تنها برای خدا بدانیم. توحید در عبادت بدون توحید حاکمیت متحقق نخواهد شد. لب توحید عبادت توحید حاکمیت است. لذاست در همین آیه هم این رابطه خودش نشون داده که می‌فرماید ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. فرمایش حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام است در گفتگویی که با دو دوست زندانی خود داشت. 3. ان الحکم. 4. له الحمد فی الاولی و الاخره و له الحکم. سوره قصص آیه 70. این آیه با آیات قبل همه در مسیر توحید حاکمیتند. از اونجا شروع می شود که می فرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون. او می آفریند و او بر می گزیند، گزینش از آن اوست. و در آینده توضیح خواهیم داد که مبنای امر و مبنای نهی و مبنای حاکمیت هستند، گزینش است. یعنی هر امر آمری بر مبنای گزینش صورت میگیره، حتی فعل انسان. این رو قبلا توضیح دادیم و به نظرم میرسد در بحث علم الاجتماع اسلامی و قرآنی بیشتر توضیح دادیم اونجا که اصولا هر فعلی از افعال انسانی با پشتوانه یک امر و دستور شکل میگیره. این امر و دستوری که فعل انسانی از اون ریشه میگیرد، این امر و دستور از گزینش برمیخیزد. هر انسان فعل اختیاری که انجام میده، مخصوص افعال اختیاری است نه افعال غیر اختیاری، هر فعل اختیاری مستند به یک دستوره. این دستور مستند به یک گزینشه. هر دو دستوری وجود دارد، این دستور بر مبنای یک گزینش شکل میگیره. از این آیه که میفرماید، این رو بعدا توضیح بیشتری خواهیم داد، ولی به مناسبت آیه مورد بحث به این تعرض کردیم. ربک یخلق، او می آفریند و او می تواند که بهترین را برگزیند. پس اوست که حق امر و نهی دارد. حق امر و نهی را کسی دارد که می تواند گزینش بهتر داشته باشه و می تواند بهتر را برگزیند. و او می تواند بهتر را برگزیند. اصلا واژه اختیار در زمان عرب یعنی خیر را گزیدن. برگزیدن خیر میشه اختیار. ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون. آنها که این اختیار را برای غیر خدا قائلند، غیر خدا را بهتر گزین میدانند، شریک برای خدا قائل شده اند. سبحانه و تعالی. بعد میفرماند ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. بعد و له الحمد فی الاولا و الاخره و له الحکم و الیه ترجعون. له الحکم حصر حکم است در خدای متعال. این آیه در سوره قصص ارشد آیه 70. 5 قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قضاوت از آن توست، حکم از آن توست، فیصله دادن در بین اون چه اونها در اون اختلاف میکنن مخصوص توست. تو آفریننده ای و تو عالمی. همه این آیات متعرض نکته این حصر حاکمیت هم شده. چرا حصر حاکمیت برای توست؟ چون تو آفریننده آسمان ها و زمین هستی و تو دانای بر عالم غیب و شهادتی. در بعضی از براهین قبل عرض کردیم که حاکم یا اون کس که حق حاکمیت دارد باید احاطه به همه شؤون اون محکوم داشته باشه تا بتواند اختیار اصلح کند و حکم به اصلح در حق او کند. اون کس که میتواند این اصلح گزینی را داشته باشد اون کسی است که عالم بالغیب و شهاده است. هم شهادت را محیط است، هم بر غیب احاطه دارد، هم اون چه حاضر است را میبیند، هم اون چه حاضر نیست آینده را میبیند. عالم به اصلح باید عالم به آینده اون محکوم و اون شیئی که برای اون شیئی میخواد تصمیم بگیرد داشته باشه. علم به آینده اون هم باید داشته باشه، هم احاطه به حاضر او باید داشته باشه، هم احاطه به آینده او و عاقبت کار. لذاست که انت تحکم، اینجا هم انت تحکم و بین عبادک، اینجا فاعل بر فعل مقدم شده که دلالت بر حصر دارد. تویی که میتوانی بین بندگانت حکم کنی در اون چه در اون اختلاف میکنند. این هم دلالت بر حصر داره به لحاظ تقدیم فاعل بر فعل. تقدیم محقه و تأخیر، میدانن دوستان که تقدیم محقه و تأخیر یفید الحصر اون چنان که در ادبیات عرب گفته شده. 6 این آیه رو عادت رو عرض کنیم، آیه که گفته شد آیه 5 زمر آیه 46. آیه شماره 6 له غیب السماوات والارض ابصر به و اسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. چقدر این آیه رساست، هم دلیل هم مدعا هم تبیین این دلیل درون این آیه آمده. له غیب السماوات والارض، غیب آسمان ها و زمین انحصارا در اختیار اوست. بیناترین است، شنواترین است، هیچ شنوایی به شنوایی او نمی رسد، هیچ بینایی به بینایی او نمی رسد. ابصر بهی و اسمع ما لهم من دونه من ولی، به جز او ولی ندارند. بعد ولا یشرک فی حکمه احدا، در حکم خود کسی را شریک نمی داند. حکم از آن اوست و کسی با او شریک در این حکم نیست. سوره کهف آیه 26. آیه شماره 7 از آیه های مربوط به واژه حکم. گفتیم 10 واژه رو مورد بحث قرار خواهیم داد که این واژه نخستین بود. آیه شماره 7 ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو على كل شیء قدیر و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. آیا جز خدا ولی و سرپرستی برای خود انتخاب می کنند یا انتخاب کرده اند، در حالی که ولی منحصرا اوست، فالله هو الولی و هو یحیی الموتا، اوست که مردگان رو زنده می کند و اوست که بر همه چیز تواناست. و ما اختلفتم فیه من شیئن فحکمه الالله، چون چنین است لذا اون چه مورد اختلاف قرار بگیرد حکمش در اختیار اوست، حق حکم کردن در اون چیزی که مورد اختلاف است از آن خداست. این حکمه الالله اشاره به حق حاکمیت، حکمه الالله یعنی این حق از آن اوست و اوست که درباره اون چه اختلاف کنند حاکم است. در آینده خواهیم گفت که این آیه که دارد و مختلفتم فیه من شیئن دال بر تعمیمی است که این تعمیم نهایت ما یمکن لفظ ان یدل علیه من التعمیم را متضمن است، یعنی لفظ الفاظ در مقام افاده تعمیم از این نوع تعمیم که در این آیه آمده، که تصریح به تعمیم آمده در این آیه، دیگه لفظها گنجایش تعمیمی فراتر از این تعمیم ندارند. مختلفتم فیه من شیئن، مایه موصوله از یک سو، بعد تعمیم این مای موصوله به وسیله من شیئن بر هر چیزی که مصداق شیئیت بشه، هر شیئی که بتواند شیئ باشد و بشود در اون اختلاف کرد، حکم اون چیز از آن اوست. نه خدا تعجب میکنه اینهایی که قائل به جدای دین از سیاستند چگونه خود رو معتقد به قرآن کریم میدانند. با این تعمیم رسا فراگیر، مختلفتم فیه من شی، هر چیزی که درباره اون اختلاف کنید، نگفته است عبادت تنها، نگفته است روزه و حج و خمسه تنها، مختلفتم فیه من شی فحکمه الالله. اون آیه قبلم قرینه بر این است که این حکم، حکم همین دنیاست. ام اتخذوا من دونه اولیاء، اینایی که اتخذوا من دونه اولیاء که در عالم آخرت لم یتخذوا، در همین دنیا اتخذوا، بحث در اتخاذ ولی در این دنیاست، بحث در حکم فی مختلف و فیه در این دنیاست. این آیه در سوره شورا آیه 9 و آیه 10. آیات دیگری هم به همین مضمون با کاربری همین واژه آمده، آیات مربوط به واژه حکم در این چند آیه که ما گفتیم منحصر نیست. ما این چند آیه رو به عنوان نمونه آوردیم نه به عنوان حصر. حکم هم در زبان عرب در اصل به معنی منع انسان یا منع هر موجودی از تجاوز از یک حد است. حکم در اصل معنی جلوگیری از تجاوز از مرز، در اصل به این معناست. به قاضی که حاکم گفته شده، چون قاضی طرفین دعوا را از این که از مرز خود بگذرند و به مرز دیگری تجاوز کنند مانع می شود و منع می کند از این تجاوز، به او حاکم می گویند یا به فعلش، به حکمش حکم می گویند. اهل لغت به این معنا تصریح کردند. ابن منظور در لسان العرب چنین میگوید: العرب تقول حكمت وأحكمت وحكمت، بمعنى منعت ورددت، رد کردن هر شیئی به درون مرز خودش، جلوگیری از گذشتن او از مرز خود رو میگن حکمت. و من هذا قیل للحاکم بین الناس حاکم لانه یمنع الظالم من الظلم، چون منع میکند تجاوزگر رو از تجاوز، منع میکند ظلم را به وسیله ظالم، به او حاکم میگوید. راغب در مفردات چنین میگوید حکمه اصله منع، منعا لاصلاح. و منه سمیت اللجام حکمت الدابه، اصل حکم به معنی اون منعی است که به منظور اصلاح و به منظور جلوگیری از فساد به عمل میاد، و لذا لجام مرکب رو میگویند حکمه. چرا؟ چون مرکب رو از تجاوز کردن از حدود معتدل راه باز میداره، نظر به اون به لجام میگن حکمه، چون بازدارنده مرکب است از تجاوز و تعدی. مرکب چموش آن است که قابل کنترل نیست. اگر مرکب چموش رو کنترل کردند، ابزار این کنترل که همون لجام است، این لجام رو میگن حکمه. از این نظر قیومی در مصباح چنین میگوید الحکم القضاء و اصله المانع، یقال حکمت علیه بکذا اذا منعته من خلافه فلم یقدر علی الخروج من ذلک. در جایی واژه حکم بکار میره که بازدارندگی داشته باشه، معنای بازدارندگی در این لفظ نهفته است، اونچنان بازدارندگی که اون بازداشته شده رو از خلاف منع کند، نتواند دیگر تجاوز کند. پس از اونچه لغویین درباره واژه حکم گفتند میفهمیم که واژه حکم معنی بازدارندگی از خلاف و از تعدی و تجاوز است. در اصل وقتی به خدا حاکم گفته میشه، چون حاکم کسی است که بازدارنده مردم، بازدارنده افراد جامعه است از اینکه بتوانند از مرز حق تجاوز کنند. حاکم همینه، حاکمیت به همین معناست اصولا. اگر به هر کسی، به هر منبعی، به هر نهادی حق حاکمیت داده شد، یعنی اون نهاد این حق رو دارد که دیگران رو از تجاوز و از تعدی و از گذشتن از مرز عدل و حق باز دارد، و اساس حاکمیت این بازدارندگی است. اقامه قانون، اجرای قانون، برپایی نظم در یک جامعه که مسئولیت حاکم است، به همین عمل، به عمل حاکمیت صورت میگیره، با اعمال حاکمیت صورت میگیرد. برقراری نظم در جامعه به همین است که از تجاوز هر انسان، هر فرد، از مرز خود به مرز دیگری جلوگیری شود، و حقیقت حاکمیت یا مهمترین وظیفه حاکمیت همین است. بنابراین ما از آیات مربوط به حکم در قرآن کریم استفاده می کنیم که حکم که به معنی بازدارندگی یا حق بازدارندگی است، و حاکمیت هم به همین معناست، مخصوص خدای متعال است. ان شاء الله فردا که بحث علم الاجتماع رو داریم، شنبه بحث رو ادامه می‌خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و علی آله.